اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 16 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از همه توجه کنید به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. پس از دیدار روز پنجشنبه سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شرزدفیر سفارت پاکستان در کابل، صبح دیروز جمعه گذرگاه تورخم برای هر نوع رفت و آمد باز شد. برخی از باشندگان تورخم با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفتند که پس از باز شدن این گذرگاه، مسافران و موترهای باربری به دو طرف رفت و آمد خود را آغاز کردند. گذرگاه تورخم در حال پس از 9 روز دوباره برای رفت و آمد باز شد که روز پنجشنبه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی شرزدفیر پاکستان در کابل از او خواست که راه‌های ترانزیتی را بگشایند و از بازداشت افغان‌ها در این کشور دست بکشند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز هفته گذشته از حکومت‌های طالبان و پاکستان خواست تا برای حل موضوع گذرگاه تورخم مشترکاً کار کنند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حتی پس از اعزام سفیر جدید چین به افغانستان، تغییر در موضع این کشور در قبال به رسمیت شناختن حکومت طالبان ایجاد نشده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، پنجشنبه 14 ماه سپتامبر در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، به خبرنگاران گفت از اقدام دولت چین آگاه است، اما در موضع روابط با حکومت سرپرست افغانستان و به رسمیت شناختن آن هیچ تغییر به میان نیامده است. چین ژاو شینگ را به عنوان سفیر جدید به کشور همسایه خود افغانستان فرستاده است. با شینگ اعتمادنامه‌اش را در 13 سپتامبر به محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان سپرد. این در حالی است که اخیراً انوارالحق کاکر، صدر اعظم حکومت موقت پاکستان، گفته است که حکومت سرپرست طالبان مشروع نیست. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که به تازگی بیش از 500 مهاجر افغان توسط نهادهای امنیتی پاکستان بازداشت و زندانی شده اند. این وزارت 14 ماه سپتامبر با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفت در میان این افراد بازداشت شده مهاجرین دارای اسناد و فاقد مدارک شاملند. وزارت امور مهاجرین کویته ایالت بلوچستان گفته است که این شمار مهاجرین افغان طی 7 روز گذشته بازداشت و زندانی شده اند. همچنان گفته شده است که 120 مهاجر افغان که دارای مدارک قانونی بودند از زندان‌های پاکستان آزاد شده اند. این وزارت گفته است که برای آزادی سایر مهاجرین افغان از زندان‌های پاکستان تلاش‌ها جریان دارد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، بازداشت و اذیت مهاجران افغان در پاکستان را محکوم کرد. وی در پیام روز پنجشنبه خود در اکس نوشت که نباید از افغانهای بی‌دفاع به خاطر زمامداران کابل انتقام گرفت. آقای پشتین درباره ناآرامی‌های جاری در پاکستان گفت مهاجران افغان مسئول ناامنی در این کشور نیستند، بلکه کسانی هستند که به گفته وی برای تجلیل سقوط کابل چای می‌نوشیدند. منظور پشتین با این سخن خود به جنرال فیض حمید، رئیس سابق استخبارات پاکستان، اشاره کرده است که هنگام سقوط کابل به دست طالبان در سال 2021 به پایتخت افغانستان رفته و چای نوشی وی در آنجا به موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه پاکستانی 14 ماه سپتامبر درخواست ضمانت عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را در رابطه با قضیه افشای اسرار دولتی رد کرد. عمران خان به افشای یک سند محرم دیپلماتیک در جریان یک گردهمایی سال گذشته متهم است. این سند ظاهراً مکاتبه میان سفیر پاکستان در واشنگتن و وزیر خارجه پاکستان بود. خان در آن وقت به حامیانش گفت که این سند ثابت می‌سازد که وی در پی توطئه در اپریل 2022 از قدرت کنار زده شده بود. وکیل مدافع خان گفته است که عبدالحسنات محمد ذوالقرنین، قاضی محکمه، پس از یک استماعیه خصوصی درخواست ضمانت در این قضیه را رد کرد. ذوالقرنین در مورد این تصمیمش تبصره نکرده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع عربستان سعودی دو نظامی این کشور را که متهم به خیانت و ارتکاب جرایم دیگر بودند اعدام کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی SPA 14 ماه سپتامبر به نقل از بیانیه وزارت دفاع آن کشور گزارش داد که این دو نظامی، یک پیلوت نظامی و یک خرد ضابط اردو، در سال 2017 بازداشت و به اتهام خیانت و عدم حفاظت از منافع ملی و ارزش‌های نظامی به اعدام محکوم شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی همچنین گفته است که این دو نفر به محکمه مربوطه ارجاع شده بودند و به اتهامات خود اعتراف کردند. در این بیانیه جزئیات در مورد جرایم آنان تذکر نرفته، اما اردوی عربستان سعودی در سال 2017 به شدت درگیر جنگ با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن بود. عراق روند بازگرداندن شهروندان این کشور از کمپ الحول در ولایت حسکه در شمال شرق سوریه را افزایش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این کمپ ده‌ها هزار نفر به سر می‌برند و اکثر این افراد همسران و فرزندان جنگجویان داعش و نیز حامیان این گروه هستند. در گزارش فرانس پرس آمده است که بغداد امیدوار است که با این اقدام تهدیدهای فرامرزی جنگجویان کاهش یابد و در نهایت به بسته شدن این تأسیسات بیانجامد. پس از آنکه نیروهای به رهبری کردهای تحت حمایت ایالات متحده گروه دولت اسلامی را در ماه مارچ سال 2019 در سوریه شکست دادند، هزاران جنگجوی داعش و خانواده هایشان به کمپ الحول برده شدند. بسیاری از آنها شهروندان عراق بودند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز جمعه گفته است که نیروهای بحری روسیه دو کشتی جدید را به دست آورده و 12 کشتی دیگر را تا پایان امسال تحویل خواهند گرفت. خبرگزاری ریای روسیه این مطلب را گزارش داد. همزمان تاس خبرگزاری دیگر روسی به نقل از شویگو وزیر دفاع گزارش می‌دهد که کشور در حال توسعه تحت البحری هسته‌ای جدید و تحت البحری‌های بی‌سرنشین است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه جوی گفته بود که نیروی بحری روسیه در سال 2023 30 کشتی جدید را به دست می آورند. وزیر دفاع روسیه اما درباره کاهش تحویلگیری کشتی ها از 30 به 14 کشتی جزئیات ارائه نکرد. لندن، پاریس و برلین می گویند که با استراتژی حفظ تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که برای مهلت نسبی برای تهران تعیین شده بود موافقت کردند. بر اساس توافقنامه سال 2015 میلادی موسوم و برجام که واشنگتن به طور یک جانبه در سال 2018 از آن خارج شد، قرار بود شماری از تحریم ها در 18 ماه اکتبر لغو شود. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان پنجشنبه 14 سپتامبر با اشاره به عدم پابندی تهران و تاکید بر تعهد خود برای اطمینان از عدم دستیابی تهران و ظرفیت اسلحه هسته‌ای توافق کردند که این تحریم‌ها حفظ شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. گری باورساکس، کارشناس معادن افغانستان و تجارت سنگ‌های عتیقه، میگوید ارزش دقیق معادن افغانستان تا هنوز معلوم نیست. آقای باورساکس که دو کتاب در مورد سنگ‌های عتیقه افغانستان نوشته، 46 سال تجارت سنگ‌های گرانبهای افغانستان را پیش برده است. همکارم جیلا نوری در صحبت با آقای باورساکس نخست در مورد ارزش معادن در افغانستان پرسیده است.
Well, that's where the continents come together.
افغانستان جایی است که قاره ها را به هم وصل می کند. در تاریخ آمده است که هند از جنوب از قسمت کوههای هندوکش به افغانستان آمده و مرز میان این دو کشور جایی است که منرال ها در آن نهفته است. در کوههای هندوکش و پامیر منرال ها وجود دارد و به همین خاطر این کشور اکنون یک کشور با رقم بالای معادن منرال هاست.
شما در مورد ارزش معادن منرال ها بین 1 تا 3 تریلیون دلار چی نظر دارین؟ آیا ادعای طالبان در این مورد درست است؟
من موافق نیستم که ارزش این منرال ها الا 3 تریلیون دلار باشد و شاید چند میلیارد و یا هم 1 تریلیون دلار ارزش داشته باشد. اما مطمئن نیستم، به خاطر که اکثر این منرال ها تا اکنون کشف نشدند. روس ها برای سال های متمادی در این مورد تحقیقات خوب انجام دادند و مناطق معادن را شناسایی کردند و این موضوعات در دو کتابی که چاپ کردم گنجانیده شده است. من تمام اندازه گیری های مناطق معادن و مناطق مهم را در کتاب خود شامل ساختم. ما می دانیم که رقم زیاد منرال ها هنوز دست نخورده ماندن و باید از آن مراقبت صورت گیرد. البته که معادن مس بسیار برای جهان مهم است و در این حال معادن لیتیم، لید یا سرب و زینک یا جست، طلا، منرال های نادر جهان در افغانستان وجود دارد که تا اکنون توسعه و پروسس نشدند.
شما از کارشناسان میگویند که استخراج معادن در افغانستان نظر به وضعیت آن کشور و عدم موجودیت زیربناها دشوار است. برای شما مشکلات صد راه استخراج معادن در افغانستان چی است؟
Well, you've got a security problem that's gone on.
در افغانستان مشکل امنیتی از 30 الی 40 سال گذشته بدین سو وجود دارد و حکومت باثبات نیست. اگر با یک حکومت قرارداد صورت میگیرد معلوم نیست تا چه زمانی حکومت پابرجا خواهد بود. این معضل 50 الی 100 سال گذشته است و میبینید که خلاف توقع از تمام کاروار خود باز میمانید. اکثر منرال ها به دلیل عدم موجودیت زیربنایی، تحقیقات و لوازم برای کشف آن دست نخورده ماندند. به همین خاطر عملیات استخراج برای هر شرکتی که بخواهد به افغانستان برود بسیار خطرناک است. اما میبینیم که روی معدن مس عینک کار میشود و برخی معادن مس را چینایی ها اداره میکند و تا حدی معادن طلا و لید را نیز دست زده اند. در گذشته شرکت های دیگر این کار را میکردند اما بعدن به دلیل مشکلات تغییر کرد. استخراج معادن نیازی به یک کشوری دارد که از عملیات معادن حمایت کند. به طور مثال مشکل بزرگ که در استخراج مس وجود دارد این است که در اکثر عملیات معادن به آب نیاز دارد و آب از منطقه ننگرهار به معدن مس عینک میرسد.
طالبان اخیراً قرارداد استخراج معدن به ارزش 6.2 میلیارد دلار با شرکت‌های خارجی امضا کرد. نظر شما در این مورد چی است؟
Well, to me it's a little bit scary because
برایم تا حدی ترسناک است به خاطر که نخواست از همه طالبان تا کی به قدرت میمانند. دوم این که نمیدانم چین که به خاطر امضای قراردادها مشهور است چه میکند. بعدن در صورتی که آنها افراد خود را برای کمک به معدن با تکنولوژی بفرستند و آنها میخواهند خط ریل بسازند و از این طریق میتوانند همه این موارد را از افغانستان خارج بسازند. پرسشی که برای طالبان مطرح است و قبلا برای دیگران مطرح بود این است که تا چه حد افغانستان از این سیستم سود میبرد و میتواند برای کشور خود از طریق استخراج معدن پول به دست بیاورد.
استخراج معدن افغانستان تا چه حد برای محیط زیست نگران کننده است؟
It's the same as any other country.
این وضعیت مشابه هر کشور دیگری است. استخراج معدن برای محیط زیست مشکلات خلق می‌کند، اما آنها بیشتر جهت مالی آن را در مقایسه با محیط زیست در نظر می‌گیرند. البته که امروز طرق مختلفی وجود دارد که معضل محیط زیست را حل می‌کند، اما مصرف زیادتر دارد. اما آنها هر کاری که بخواهند در افغانستان می‌کنند.
نگرانی های عمده استخراج معدن افغانستان چی هستند؟
I would say it's highly to the benefit of
Afghanistan. باید بگویم که برای افغانستان استخراج معادن منفعت بالا خواهد داشت و سودمند است. افغانستان میتواند عاید خود را داشته باشد و انتظار کمک آمریکا و سایر کشورها را نداشته باشد. این مسئله در طول تاریخ یک معضل بوده است. کشورهای خارجی در افغانستان کنترل زیادی داشتند. زیرا آنها همه چیز را تأمین مالی میکنند و اگر شما این همه پول قرضدار هستید و اگر آنها را از دست بدهید زیرا روش آنها را قبول ندارید چه میتواند بگوید؟ از همه یک کاروبار میمانید و همین خاطر آنها باید یک برنامه‌ای داشته باشند که دراز مدت باشد و وضعیت مالی افغانستان کمک کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده این هفته از اولین سالگرد مرگ مهسا امینی 22 ساله که در بازداشت پلیس ایران درگذشت یاد بود به عمل آوردند و گفتند که جنبش‌های اعتراضی که پس از مرگ مهسا در ایران ایجاد شد هنوز ادامه دارد. قانونگذاران ایالات متحده هنوز در مورد چگونگی پاسخگویی ایران در مورد نقض حقوق بشر اختلاف نظر دارند. گزارش کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
با گزارش پلیس ارشاد ایران مهسا امینی یک سال پیش در 16 سپتامبر در بازداشت پلیس درگذشت. مرگ او جرقه اعتراض‌های را در تمام ولایت‌های ایران برانگیخت. جنبشی که یک سال بعد در مقر کنگره آمریکا به یادگار ماند. دن فلیپس عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از اعتراضات ضد حکومتی ایران ستایش کرد.
With women and girls at the helm demanding dignity, respect.
رژیم ایران زنان و دختران را که خواستار عزت، احترام و تغییر بودند با سرکوب وحشیانه پاسخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 600 ایرانی و بازداشت نزدیک به 22,000 نفر شد. چون این رفتار و سوء استفاده از قدرت غیر قابل توجیه است.
اما بسیار از جمهوری خواهان کنگرس از جمله مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نگرانند که ایران به سوابق نقض حقوق بشر خود رسیدگی نکرده است و از توافق حکومت بایدن در ازای آزادی 5 گروگان آمریکایی برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران سود میبرد.
ایران در مورد دریافت این پول به خود میبالد. رئیس جمهور ایران میگوید با این پول هر کاری که بخواهد انجام میدهد. هرچند قرار بود این پول برای اهداف بشر دوستان استفاده شود.
جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه از این تصمیم دفاع کرد و گفت که از این پول پس از انتقال آن برای استفاده ایران نظارت بیشتری خواهد شد.
ما با مقابله با ایران مبارزه با نقض حقوق بشر این رژیم ادامه خواهیم داد. ما با مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایرانی ها در خارج از کشور و مبارزه با حمایت ایران از دهشت افغانی ادامه خواهیم داد.
تحلیلگران این هفته به قانونگذاران گفتند تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای پایان دادن با توافق هسته‌ای ایران و ایالات متحده را در موقعیت دشواری قرار داده است. باربارا سالواین از مرکز استمسن بر اهمیت دیپلماسی اشاره کرد.
دیپلماسی مذاکرات آزادسازی دارایی‌ها این همه چیز است که تا به حال کار کرده است.
در همین حال قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده این هفته قانون دو حزبی به نام مهسا را تصویب کردند که بایدن را ملزم به اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
جنگ در اوکراین احتمالاً برای دومین سال متوالی موضوع مهم خواهد بود که رهبران کشورهای جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده روی آن بحث خواهند کرد. اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه امیدوارند که به موضوعات مهم برای آنها از جمله توسعه، تورم پولی و تغییرات اقلیم نیز پرداخته شود. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا از مقر ملل متحد گزارش در مورد دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مجمع عمومی ملل متحد امسال پس از پایان چندین اجلاس و نشست‌های بزرگ سران کشورها برگزار می‌شود و برخی از رهبران برجسته از شرکت در این گردهمایی سالانه خودداری می‌کنند، ولی با آن هم هنوز مسائل زیادی موجود است که روی آن صحبت خواهد شد. آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد از چالش های بزرگ یادآوری می کند.
ما در زمان گرده هم خواهیم آمد که بشریت با چالش های بزرگ روبرو است. از بدتر شدن وضعیت اضطراری اقلیم گرفته تا تشدید درگیری ها، بحران جهانی مخارج زندگی، نابرابری های فزاینده و اختلالات تکنولوژی چشمگیر می توان نام برد. مردم برای یافتن راه برای خروج از این آشفتگی ها به رهبران خود می نگرند.
انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اولین بار از زمان حمله روسیه به کشورش در فوریه 2022 به گونه حضور در مجمع عمومی ملل متحد اشتراک کند. این فرصت برای اوست تا درخواست حمایت بین المللی را بکند، اما او همچنین باید یک مشی خوب دیپلماتیک را نیز ترسیم کند. ریچارد گوان مسئول امور سازمان ملل متحد در گروه بین المللی بحران است.
زلنسکی باید متوجه باشد که بسیاری از رهبران کشورهای در حال توسعه مشکلات خودشان را دارند، مانند قرضه ها و رشد اقتصادی ضعیف، و می خواهند در مورد آن موضوعات نیز صحبت کنند و نه فقط جنگ بین روسیه و اوکراین.
این شامل توسعه پایدار است که برای رسیدن به اهداف 2030 برای پایان دادن به گرسنگی و فقر شدید خارج از مسیر اصلی است. ملل متحد میگوید اگر روند فعلی ادامه یابد 575 میلیون تن از جمعیت جهان تا پایان این دهه به فقر شدید گرفتار خواهد شد. یک اجلاس دو روزه که ملل متحد امیدوار است اهداف را احیا کند، هفته مهمی را آغاز خواهد کرد. آسترا بونین مامور ارشد توسعه پایدار ملل متحد است.
Progress has been set back significantly in recent years. This is in part due to the
پیشرفت جهان در سالهای اخیر به میزان قابل توجه کاهش یافته است. این تا حدی به دلیل شیوع همگیر کووید 19 بالاترین سطح درگیری مسلحانه در سطح جهان از سال 1945 و مصائب طبیعی مرتبط با اقلیم و همچنان تورم و افزایش مخارج زندگی است.
همچنین اجلاس اقدام عملی اقلیم در روز چهارشنبه برگزار می شود که مستلزم تعهدات بلند پروازانه برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و حذف سوخت‌های فسیلی است تا رهبران بتوانند جایگاه برای سخنرانی داشته باشند. شورای امنیت ملل متحد نیز در آن روز در بالاترین سطح برای بحث در مورد جنگ در اوکراین تشکیل جلسه خواهد داد. انتظار می رود رئیس جمهور زلنسکی در این مراسم شرکت کند. منشی عمومی ملل متحد می گوید فضا برای بحث در مورد جنگ در اوکراین و سایر موضوعات مبرم در طول هفته وجود دارد. او گفت که نجات اهداف توسعه پایدار یک امر عاجل است.
I believe that there is room for all issues to be seriously discussed.
معتقدم جا دارد که همه مسائل به طور جدی مورد بحث قرار بگیرد و از این نمی ترسم که بحران‌های مختلفی که در نقاط مختلف جهان شاهدان هستیم اهمیت اهداف توسعه پایدار را از دستور کار خارج کند.
رئیس جمهور جو بایدن صبح سه شنبه در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد و اولویت‌های ایالات متحده را مشخص خواهد کرد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در این مورد توضیحات داد.
He will address the General Assembly where he will reaffirm
در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد و در آنجا به رهبری کشور ما در مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی، حمایت از حقوق بشر و پیشبرد رفاه و توسعه جهانی تاکید خواهد کرد.
با توجه به این موضوعات مردمان جهان به دنبال رهبرانی خواهند بود تا برای بهبود زندگی روزمره و محافظت از آینده آنها اقدام کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دهلیز جدید تجارتی که هند و شرق میانه را به اروپا وصل می کند به عنوان نسخه عصری مسیر تاریخی مسالجات عنوان شده است که می تواند از یک سو شرق و غرب را با هم متصل سازد و سوی دیگر به عنوان راه برای مقابله با ابتکار یک کمربند و جاده چین باشد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن گزارش می‌دهد که چگونه ایالات متحده و متحدانش تلاش دارند تا مسیرهای بدیل را با راه اندازی خطوط آهن و راه‌های بحری ترویج کنند. برگردان دری این گزارش صدای آمریکا را رویا زمانی به توجه می رساند.
دهلیز اقتصادی هند، شرق میانه و اروپا که در نشست اخیر گروه 20 اقتصاد برتر جهان در هند روی آن توافق صورت گرفت، شبکه‌ای از خطوط آهن و ترانسپورتی می باشد که از طریق آبهای هند تا شرق میانه و سپس به دریای مدیترانه و از طریق یونان به اروپا وصل خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان نشست سران گروه 20 در دهلی نو از این توافق استقبال کرد.
It's about creating jobs, increasing trade.
این اقدام در مورد ایجاد مشاغل، افزایش تجارت، تقویت زنجیره عرضه و افزایش ارتباطات می باشد. این کار تهداب گذاری است که تجارت و مسئولیت غذایی را برای مردم در سراسر کشورهای مختلف تقویت می کند.
آرسولا ون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز با گفته های آقای بایدن موافق بود.
این دهلیز بیشتر از یک خط آهن یا یک زنجیر است. این یک پل سبز دیجیتالی در امتداد قاره‌ها و تمدن‌ها می باشد.
اما آیا این ابتکار می تواند کافی باشد تا با ابتکار بزرگ یک کمربند و یک جاده یک دهه چین که در حدود 150 کشور آن را امضا کرده است مقابله کند؟ زاک کوپر از مؤسسه امریکن انترپرایز که استراتژی امریکا در آسیا و امریکا را مطالعه می کند می گوید که
I don't see this as a direct global competitor in the Belt and Road. This may be a way to provide infrastructure to a handful of countries,
من این ابتکار را به عنوان یک رقیب مستقیم جهانی ابتکار یک کمربند و یک جاده نمی بینم. ممکن راهی برای فراهم کردن زیرساخت ها برای تعداد انگشت شماری از کشورها باشد. اما واقعیت این است با مقدار مساویانه سهم خود را در حمایت از این برنامه ادا می کنند. بنان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسرائیل احتمال نیاز به گرفتن پول نقد ندارند. از این رو فکر می کنم که این یک پیشرفت است، اما ممکن است بیشتر جنبه های سیاسی نیز داشته باشد.
و در حالی که چین از نظر زمان و پول پیشتاز است، هپارنا پاندی آگاه مسائل سیاسی می گوید این پروژه متوازی تر هنوز هم پر ارزش است.
آیا این کار باید یک دهه قبل صورت می گرفت؟ کاملا. آیا این کار نباید انجام می شد؟ به خاطر که ما یک دهه دیر کرده ایم. من این گونه فکر نمی کنم.
اما این پروژه که 60 روز مهلت دارد تا کشورها برای توسعه و توافق پیرامون یک برنامه عمل آن توافق کنند با مشکل روبرو شده است. در اجلاس 20 اقتصاد برتر جهان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از این ابتکار ستایش کرد، اما او در مسیر بازگشت به انقره به خبرنگاران گفت که نظر انداز کردن ترکیه در این برنامه مفید واقعی نخواهد شد.
این یک معامله بزرگ است، واقعا بزرگ.
این آقای بایدن است که میگوید این یک معامله بزرگ است، اما چقدر زود میتواند که این برنامه تحقق بیابد؟
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دهقین میگویند که بلند رفتن دما سبب کاهش شدید تولید روغن زیتون در اسپانیا شده است، کشوری که بزرگترین تولید کننده این روغن تلقی می شود. این کاهش سبب شده تا قیمت روغن زیتون در سطح جهان افزایش یابد. رهبران کشورهای اروپایی ادعا دارند که کاهش تولید روغن زیتون یکی از پیامدهای تغییر اقلیم است. برگردان این گزارش را از سحر عظیمی می شنوید.
در کنار امواج دمای مرگبار و آتش‌سوزی ها در جنگلات در سراسر اروپا، امسال بدترین خشکسالی است که دهقین اسپانیایی در طول زندگی خود تجربه کردند. دانشمندان و مقام ها به شمول اورسولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپا میگویند که وضعیت جوی اخیر و تغییرات اقلیم بر آب و هوا تاثیر مخرب در سراسر جهان میگذارد.
ما شاهد هرج و مرج و تلفات بر اثر شرایط جوی بودیم، از سلوانیا گرفته تا بلغاریا و در سرتاسر اتحادیه اروپا. این واقعیت یک سیاره در حال جوشیدن در حرارت است.
این شرایط اقلیمی شدید باعث اختلال در تولید روغن زیتون در اسپانیا، بزرگترین تولید کننده این روغن در سطح جهان شده که حدودی از نیمی از ارزی جهان را تامین می کند. این کشور روش های سنتی پرورش زیتون را با نوآوری های مدرن ترکیب می کند و در نتیجه روغن با کیفیت بالا تولید می کند که در سراسر جهان مصرف می شود. قیمت روغن زیتون اسپانیا در 2 سال گذشته به دلیل کمبود عرضه 2 برابر شده است. ادوارد پونز یک تولید کننده روغن زیتون در منطقه کاتالونیای اسپانیا است که خانواده‌اش نسل‌ها در این تجارت بودند.
این واقعیت ماست که به معنای کاهش تولید است. تقاضا همچنان قوی است و قیمت‌ها در حال افزایشند.
تقاضای جهانی برای روغن زیتون تولید اسپانیا سالانه در حال افزایش است. افراد بیشتری فواید آن را برای سلامتی درک می‌کنند، اما درختان زیتون به آب نیاز دارند و خشکسالی بحثی را برانگیخته است که چه کسی باید برای منابع گرانبها و به طور فزاینده اولویت داشته باشد. ادوارد پونز نیز روی اولویت بندی ها تاکید می کند.
در حال حاضر در اسپانیا ما تقاضای زیادی برای آب داریم. خشکسالی شدید است. در تولید روغن زیتون به آب نیاز داریم و برای ما دهقانان دیدن زمین های گلف در این بی آبی شرم‌آور است.
اینجا در اسپانیا ادوارد پونز و دیگر دهقانان میگویند که بحث در مورد استفاده از آب باید گسترش شود تا از منابع آبی که در حال کاهش است در کشور محافظت شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، برای تک تک شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.